أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. در امر سادس بحث از جهت اولا، یعنی اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است به پایان رسید. فقط در ذیل این جهت یه مطلبی رو امام رحمت الله علیه فرمودند: و یؤخذ منه قهرا ان لم يدفعه بالاختیار. بعد از آن که اصل وجوب خمس بر کافر ذمی از اصل زمین بیان می شود، امام رحمت الله علیه می فرماید اگر اختیارن به این تکلیف عمل کرد فبها، اما اگر به این تکلیف عمل نکرد از او به قهر و غلبه اخذ می شود، یعنی حاکم کافر ذمی را ملزم میکنه و یک پنجم زمینی را که خریداری کرده از او اخذ میکنه. مبنای این عرض به حضور شما حکم هم معلومه، چون در مورد مسلمون ها خب این که به خمس، به تکلیف خمس عمل بکنند یا نکنند، این یه تکلیفی است. جایی هم نداریم اگر خمس را ندادند باید از اونها اخذ بشه به صورت قهری. در مورد زکات یه به اصطلاح گزارشاتی داشتیم و داریم که مثلا پیامبر گرامی اسلام برای اخذ زکات مأمورین خاصی داشت و اونها رو میفرستاد برای جمع آوری زکات. اما در مورد خمس این چنین نبوده. در بین امور هفتگانه ای که متعلق خمسه، تنها این مورد به عنوان اخذ قهری در صورتی که اختیاراً توسط ذمی ادا نشده، ادا نشود، بیان شده است. بله، اونم چرا؟ ببینید، در غنایم جنگی هم چون در حقیقت تکلیف حاکم و ولی بود، اونجا هم یک پنجم را اخذ میکرد. حالا همینو میخواستم عرض کنم، در مواردی که اخذ خمس به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکم گذاشته شده، در این موارد عرض به حضور شما اگر اختیاراً دفع نشود حاکم به صورت قهری میتواند خمس را اخذ کنه. چون در بین این هفت مورد، این مورد و غنایم جنگی از احکامی است که در حقیقت مربوط به حکام و ولات، لذا حاکم و ولی اگر عرض به حضور شما اختیارن کسانی که باید خمس بدن خمس نپردازن، اونها رو وادار میکنه به ادای خمس یا قهرن از اونها عقص میکنه. اما جهت ثانیه بحث، در جهت ثانیه امام رحمت الله علیه میفرماید ولا فرق بین کونها ارز مزرع او بستان او دار او حمام او دکان او خان او غیرها مع تعلق البیع و شراء به ارزها مستقلن. در جهت ثانیه در واقع بحث در شمول این ارز به غیر اراضی زراعی است، یعنی بحث اینه که اگر خمس به خود ارز تعلق گرفت، اونگاه مقصود از این ارز خصوص اراضی زراعی است یا شامل مطلق اراضی میشه؟ عنایت میفرمایید اگر کسی در جهت اولا قائل شد به عدم تعلق خمس به خود ارز کما هو المختار، اون وقت دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که آیا مقصود از این ارز ارز زراعی است یا غیر اون را هم شامل میشه. ما که در مورد روایت ابی عبیده حزا گفتیم این روایت در واقع به دلالت میکنه بر تعلق خمس، یعنی دو عشر به نتاج الاراضی. خب معلومه این طبق تفسیری که ما کردیم و البته عامه و اهل سنت هم از این روایت همین معنا رو برداشت کردن، قهرن دیگه غیر اراضی زراعی اصلا اینجا مقصود نمیتونه باشه. وقتی میگیم یعنی چه ربطی به اونا نداره؟
این حدیث ربطی به اهل سنت نداره که اهل سنت بخوان از این برداشت بکنن، چون اونا منابعش این روایت منبع اونها نیست، بلکه روایت
اونا
دارن و منابع خودشون دارن به اون مراجعه از
اونا حجت اونا اونا نظرشون. اجازه آقا اجازه بده اجازه عرقت خوش بشه بعدن. اصل مسئله، اصل این که اونها قائلند دو عشر به محصول زمین‌های اینچنینی، یعنی ارضی که عرض به حضور شما کافر زمین می‌خره تعلق می‌گیره. خیلی ما اصل حکم رو می‌گیم، این روایت رو اونها هم دارن، اونها هم دارن، بله اونها هم روایت دارن، از طرق دیگر هم دارن. اصلش مهمه اینجا، حالا اصل این که به هر حال اگر کسی در جهت اولا و اصل بحث از اصل تعلق خمس به این نظر قائل شد که خمس به خود زمین تعلق نمیگیره بلکه به محصول و اون زراعتی که در زمین صورت میگیره تعلق میگیره، قهرن دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که آیا این زمین مطلقه یا خصوص اراضی زراعی است. اون دیگه کاملا وضعش روشنه که فقط منحصر میشه در اراضی زراعی.
در
عرض کردم اینو. آره آره نه ببینید نه ببینید اگر ما اون جهت رو به عنوان یک احتمال برای مبعد خمس اصطلاحی ذکر کردیم، اما متعین نکردیم که اینجا دو عشر از زمین گرفته میشه برای اون منظور که اینا بالاخره تسلط پیدا نکنن. اونو ما صرفا به عنوان یه احتمال گفتیم. اون احتمال با تعلق خمس به نتاج در این جهت مشترکن که خمس اصطلاحی اینجا منظور نیست، درسته؟ چه ما اون احتمال رو بگیم چه اون چه که الان عرض کردیم، نتیجهش اینه که خب خمس اصطلاحی اینجا مقصود نیست. اما آیا حالا بین این دو احتمال، این که خمس و دو عشر به اصل زمین تعلق بگیرد به عنوان نتاج الارض، بله به اصل زمین تعلق بگیره به عنوان جزیه، یا به محصول زمین تعلق بگیره، این مسئله دیگه که در جای خودش باید بررسی بشه. اون چه که در اراضی خراجی هم هست دو عشریست که به محصول تعلق میگیره. ما در اراضی خراجی هم اینجور نیست که دو عشر رو از اصل زمین بگیرن، ما اونجا هم همچی چیزی نداریم. اراضی خراجی تکلیفش معلومه، چون اراضی خراجی یعنی زمین هایی که با قهر و غلبه به دست مسلمین افتاده، ملکیتش مال مسلمینه، مال بیت المال عموم مسلمینه، منتها حق بهره برداری از این زمین رو به کفار ذمی میدن و اونا میتونن روی این زمین کار بکنن و البته خرید و فروش هم که میکنن در حقیقت خرید و فروش حق استفاده از زمینه. پس در اراضی خراجی هم 20% از خود زمین گرفته نمیشه. حالا در مورد این اراضی که اینجا محل بحثه، یعنی زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، خب این دیگه حالا اون یه احتماله، بگیم لعل 20% خود زمین گرفته بشه برای اینکه یه مانعی بشه بر سر کفار که یه وقت استیلاء بر اراضی مسلمین پیدا نکنن. لذا منافات نداره. ببینید اون چه که ما الان عرض میکنیم اینه، میگیم اگر ما در بحث قبلی قائل شدیم به عدم تعلق خمس به خود ارز و گفتیم خمس یا دو عشر که خمس اصطلاحی نیست به محصول این زمین ها تعلق میگیره، این خود به خود متعین در اراضی زراعی است دیگه، جایی غیر از این نمیشه تصویر کرد. اون احتمال رو فعلا بذارید کنار، اون احتمال رو باید عرض به حضور شما حالا بررسی بکنیم. اینجا هم حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اما اگر ما گفتیم این 20% این خمس یا دو خمس به خود زمین تعلق میگیره، کما هوال مشهور یا مشهور متأخرین، اون وقت جای این بحث هست که آیا این اختصاص به اراضی زراعی داره یا شامل اراضی که مشتمل بر دار و بستان و اینها هستن هم می شود. پس عنایت بفرمایید اولین مطلبی که در جهت ثانیه مورد نظر باید قرار بگیره تنقیح موضوع بحثه، که اساساً این بحث بر فرض پذیرش نظر مشهور مبنی بر تعلق خمس به خود عرضه. اون وقت باید بگیم خب حالا مشهور که میگن یا روایت ابی عبیده که خمس را در عرض نه محصولاتش ثابت میکنه، آیا این مقصود عرض زراعیه یا عرض مشتمل بر دار و بستانه، عرض حمامه و سایر امور؟ این بنابر قول مشهور جای این بحث داره. حالا چون امام رحمت الله علیه مرحوم سید و بسیاری از محشین در این مسئله با مشهور موافقن، یعنی الارض التي اشتراها الذمي من المسلم را از موارد متعلق خمس قرار دادن، لذا این بحث رو گفتن. امام فرموده که ولا فرق بین کونه ها، این ارض، ارض مزرعن او بستانن او دارن او حمامن او دکانن، منتها یه شرط داره، مع تعلق البی و شرا، اون حال بحث دیگری داره که عرض میکنه. مرحوم سیدم فرموده سواء کانت ارض مزرعن او مسکنن او دکانن او خانن او غیرها فیجب فیها الخمس. خب اما اون احتمالی که ایشون اشاره کردن، این حالا آخر این بخش انشاءالله عرض میکنیم در آخر جهت ثانیه، که آیا اساساً اگر ما از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که قرار دادن 20% یا خمس برای زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، این در واقع ایجاد یک محدودیت برای جلوگیری از تسلط و استیلاء کفار بر زمین‌های مسلمین. خب این منظور البته باید احراز بشه. این منظور، این مقصود حتی با جعل خمس و دو عشر در محصولات زمین زراعی هم میسازه، منتها دائره این اخص از اون حالت اوله. اگر ما بگیم این یه حکم محدود کننده است برای جلوگیری از استیلاء کفار بر زمین‌های مسلمین، خب این عرض کردم دو مشکل داره. خوب دقت کنین، مشکل اولش اینه که خب این محدودیت با جعل خمس بر محصولات هم سازگاری داره، اونم یه نوع محدودیت، و ثانیاً که مهمتره این است که خب حالا برفرض 20% زمین رو شما از کافر ذمی گرفتید، اما 80% زمین در اختیار اوست. حالا اگر این روال ادامه پیدا کنه، همه زمین‌های مسلمین را کفار ذمی بخرن، بالاخره اون استیلاء تحقق پیدا میکنه، نهایتاً اون چی که باقی میماند در اختیار مسلمین خمس زمین هاست، یک پنجمه، بقیهش کماکان در اختیار اونها قرار میگیره. لذا ما اینو نمیتونیم به عنوان عرض به حضور شما یک دلیل قرار بدیم برای تعلق خمس به عرض. این صرف یک احتمال، یک استحسان قابل توجه هم هست، میتونه به عنوان یک حکم محدود کننده برای اون منظور هم باشه، ولی خب اگه واقعا این جهت بود، این نگرانی بود، به طور کلی منع میکردن این رو، این رو منع میکردن. بعدش هم فرض اینه کفار ذمی در حکومت اسلامی حداقل بالاخره از نظر تعداد و جمعیت غلبه ندارن بر مسلمین، که مثلا با خرید اراضی بخوان یه استیلایی پیدا کنن. قاعدتا کفار ذمی در ممالک اسلامی یه اقلیتی هستن که به هر حال هر چند هم این اراضی رو بخرن، باز اون جهت استیلا بعید پیش بیاد. لذا نه اونم با نه آقا اونم با انتقال عرض به حضور شما، نه اون آقا اولا اونا کافر ذمی نبودن، نه مملکت و دولتی که اونجا بود، بعد مسئله آقا اون مسئله زور و غلبه و قدرت های بیرونی و چرا اصلا دخالت های اونا اگر نبود و اون توطئه های اینجوری که این اتفاق نمی افتاد. خب من عرض میکنم، حالا اگه فرض میگفتیم آقا 20 درصد شو باید میدادن، باز این اتفاق نمی افتاد. پس باز یه چیز دیگه است میتونه جلو بگیره عزیز من، اگر این باشه. اتفاقا من نقض دارم میارم، میگم اگه این باشه، خب اگه این نگرانی باشه چرا بگن 80 درصدش مال خودش؟ بالاخره این وقتی بخره، حالا بخره هی 20 درصدشو بده، هی بخره، ولی نهایتا اگر همه رو بخره تشچی میمونه برای خودش، یه 20 درصد 80 درصد 20 درصد برای مسلمی میمونه، 80 درصد مال خودشون میشه، بازم همون استیلا هست، فرقی نمی کنه. علی حال این احتمال عرض به حضور شما، وقت گذارم شما بفرمایید. خب من عرض استیلا به معنای کلیشه، اون رو هم دربر میگیره. میگم اگه اون باشه، اگه این جهت برای انسان واقعا که اولا اصل احرازش مشکله برفرضاً باشه، این با این مقدارش هم پیدا میشه. شما 20 درصدش رو میخوای بگیری، باز 80 درصد مال خودشه. چیزی نمیشه، زمین مال خودشه. باش منافات نداره جزیه، نه این تأثیر نداره. اجازه بدید لحظه، علی حال بنابر نظر مختار عرض کردیم جایی برای این بحث باقی نمیماند که آیا مقصود از عرض در اراضی مذکور در روایت ابی عبیده خصوص اراضی زراعی است یا شامل غیر اون هم میشه. اونجا قطعا مقصود اراضی زراعی است که خمس تعلق میگیره به محصولات زمین‌های زراعی. اما بنابر نظر مشهور اون وقت این بحث پیش میاد، آیا نظر مشهور چیه؟ اینکه اونا میگن روایت ابی عبیده دلالت میکنه بر تعلق خمس مستلح و معهود به زمین‌های مذکور، یعنی باید یک پنجم این زمین‌ها عیناً داده بشه. وقت اینجا باب این بحث باز میشه که آیا خصوص از اراضی زراعیه رو در بر میگیره یا غیر اونها رو هم شامل میشه. در این مسئله سه قول وجود داره، خوب دقت کنید، هر سه قول رو با مستند و دلیلشون نقل میکنیم تا معلوم بشه که حق در مسئله کدامه. قول اول که امام رحمت الله علیه از اون گروه و همچنین مرحوم سید صاحب عروه و همچنین صاحب جواهر، جواهر جلد 16 صفحه 66، اینا معتقدن روایت ابی عبیده حزا مطلق اراضی رو در بر میگیره، یعنی هر زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخره یک پنجمش رو به عنوان خمس باید بده. میخواد این زمین زراعی باشه، زمین برای ساخت مسکن باشه، برای دکان، برای حمام، برای امور تجاری، برای باغ، هر چه باشه، این شامل مطلق اراضی و عقار میشه. قول دوم که مقصود از این اراضی خصوص اراضی زراعی است، مرحوم علامه در معتبر عرض به حضور شما این تعبیر رو آوردن که و ظاهر ان مراد الاصحاب ارض الزراعه للمساکن، نظیر همین تعبیر این در معتبر جلد 2 صفحه 624، نظیر همین تعبیر رو در کتاب منتها آورده مرحوم علامه. اینا میگن عرض به حضور شما مشهور که میگن خمس تعلق میگیره به اراضی خریداری شده توسط کفار ذمی از مسلمین، این فقط مال اراضی زراعی است، مال محصولات، مال سایر زمین ها نیست، از زمین های کشاورزی از اصل زمین یک پنجمش باید به عنوان خمس داده بشه. قول سوم عرض به حضور شما یه تفصیلی است که در مسئله داده شده، بعضی از محشین عروه هم همین نظر رو اختیار کردن که اگر معامله بر زمین واقع بشود و مقصود بالاصاله خود زمین باشه و سایر امور مثل دکان و حمام و بستان و اینها بالعرض مورد معامله واقع شده باشن، اینجا به این اراضی خمس تعلق میگیره. ولی اگر یه زمینی که درش بستان و حمام و امثال اینها واقع شده مورد معامله قرار بگیره اما خود زمین مقصود بالاصاله نباشه، مقصود اصلی دکان و بنا و ساختمان حمام و منزل مسکونی است، به تبع اون زمین هم عرض به حضور شما مورد معامله قرار می، در این صورت خمس به این زمین تعلق نمیگیره. ظاهر عبارت امام این قول سومه، اصلش هم مال محقق همدانی است در مصباح الفقیه، اصل قول مال اونم است. دقت کنید در این در قول اول میگه خمس به همه اراضی تعلق میگیرد، صرف نظر از این که در دار باشه، بستان باشه یا زمین زراعی باشه. در قول دوم میگه فقط خصوص اراضی زراعی، در قول سوم کاری به زراعی بودن و نبودن نداره، میگه اگر هدف اصلی از خریدن خود زمینه و بناء موجود در اون زمین اصلا مقصود عرضی و تبعی است، اینجا خمس به خود این زمین تعلق میگیره. اما اگر مقصود اصلی اون ساختمانی است که در زمینه، به تبع اون زمین رو خریده، مثلا الان مثل اینایی که فرض بفرمایید یه آپارتمان میخرن توی مجموعه زندگی میکنن، اینجا مقصود اصلی چیه؟ این بناست، به تبع اون بالاخره قهرن زمین هم مورد معامله قرار میگیره. اگر این چنین باشه میگه اینجا زمینش متعلق خمس نیست، چون این فقط اراضی را شامل میشود که خود زمین مقصود اصلی از معامله باشه، حالا میخواد زمین کشاورزی باشه یا غیر کشاورزی. این سه تا قول در مسئله وجود داره. امام رحمت الله علیه در متن به اصطلاح تحریر متمایل به این نظر سوم و قول تفصیله، چون می‌فرماید لا فرق بین کونها ارض مزرع او بستان او دار او حمام او دکان او خان او غیرها. ببینید ما تعلق البیع و شراء به ارضها مستقلن، در صورتی که بیع و شراء به زمین اینها تعلق بگیرد مستقلا، ولو تعلق بها تبعا، اما اگر بیع و شراء تعلق بگیرد به این ارض تبعا، مثل چی؟ به امکان المبیع الدار والحمام مثلا، فالاقوى عدم التعلق به ارضه. اگر مبی اونچه که مورد معامله قرار گرفته خانه باشه، حمام باشه، یعنی اونچه که مقصود اصلیه ایناست، در این صورت در این صورت خمس تعلق به زمین اینها نمیگیره. امام رحمت الله این تفصیله عرض به حضور شما اخیر، یعنی قول سوم را، نه دیگه قول سوم را اختیار فرمود. یکی از توضیحات
شما قدرلسانی
حتما سبق لسان شده، شما به بزرگواری خودتون انشاءالله عفو میفرمایید، حالا خط بزنید حتما سمی یا دیگه، حالا یه وقت خب حالا که نمیخواد اونو خط بزنید، اینو که ننوید، نه اینو که هنو ننوشتید، خب بذارید همونی وقتی نمیخواد حق و بپذیرید هر جور میخواد بنویسید چیکار کنم اون دیگه. خب نه اونجا حتما سید و نمیدونم اینا رو گفتیم، همینطوری امام هم کنارشون معمونه.
مثلا ما یه لحظه گفتیم خب میشه دیگه، حتما نظر من قول اول متوال به قول سوم هم هست.
نه 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 خیر، همچی کاری نفرمایید عرض به حضور شما. اما مهم اینجا عدل، یعنی دلیل این سه قول، مبنای این سه قول چیه؟ ببینید مبنای قول اول این است که در روایت ابی عبیده حزا کلمه ارض آمده و این ارض به حسب ظهور عرفی و لغوی و اطلاقیش، ارضی که مجرد از بنا و سکونته، وقتی شما به کسی میگی زمین، مثلا در اون زمان، الان رو حساب نکنید، الان وقتی میگن زمین واقعش اینه که یه زمین خریده تو شهرها مخصوصا، این قطعا به زمین زراعی انصراف پیدا نمی کنه، و بله، اگر بگه یه زمینی در مثلا بین قم و تهران خریداری کرده، اون قاعدتا باید زمین زراعی باشه. اما لفظ زمین به تنهایی در حالی که مجرد از این به اصطلاح اضافات و قیوده در گذشته، مقصود اراضی زراعی بود. این مسلمه که ظهور کلمه ارض در روایت در اراضی زراعی است. خب این استظهاری است که قائلین به قول اول از ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن کردن. کلمه ارزن که به نحو مطلق آمده، عرض به حضور شما،
نداره.
نه ببینید، ما این اقوال قول اول مطلقه، مطلقه یعنی هم اراضی زراعی رو در بر میگیره، هم زراعی، هم اراضی غیر زراعی، همه رو در بر میگیره. ببینید اگر قول اول این میگیم، اینا همه از کلمه ارض که از روایت استظهار میکنن، همه اختلافات به اینجا برمیگرده که این کلمه ارض ظهور در چی داره. ایما ذمیین اشترا من مسلمن ارزن، هر ذمی که زمینی را از مسلمانی بخرد، فان علیه الخمس. خب اگر کسی بگه کلمه ارض مطلقه، قید نداره، این زمین میخواد زمین زراعی باشه، میخواد زمین دار باشه، میخواد زمین بستان باشه، میخواد زمین حمام باشه، فرق نمیکنه، همه اینها زمین است. اگر زمین درش بنا باشه یا نباشه، بود و نبود بنا و مسکن و شجر و امثال اینها، لا یمنع عن صدق کلمت الارض، بهرن باید قول اولو بپذیره، بگه کلمه ارض شامل همه اینها میشه. این مبنای قول اول. مبنای قول دوم و مبنای قول سوم، مبنای قول دوم بله همینیست که عرض کردیم، که کلمه ارض ظهور داره یا انصراف داره در ارض زراعی. حالا قول سوم هم باید دلیل و مبناش معلوم بشه، بعد نتیجه و ارزیابی این سه قول و دلیلشون رو انشالله عرض بکنیم. الحمدلله رب.